اسرائیل که جمهوری اسلامی حرف مسالمت آمیزی، یعنی اون حرف اصلی جمهوری اسلامی اینه که هر کسی از هر جایی آمده مهاجرت کرده به اینجا بره سر جای خودش، مردم اینجا از هر دین و آیینی که بودن یه انتخاباتی برگزار بکنن. اما اون طرف مقابل سلطه طلب دیگه، زیر باری نمیره.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه پیرامون انقلاب اسلامی و برنامه پرس و جور شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل انقلاب اسلامی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان انقلاب رو از رادیو معارف همراهی کنید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم توی این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خدا را بخوانیم، بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم.
زندگی گفتن و شنیدن است،
گفتن از
جلوه دوست،
دل سپردن به کلام نبوی،
به کلام همه انوار هدا.
زندگی
همدلی با سخن قرآن است،
زندگی تابش نور خدا،
زندگی تابش نور خدا در دلها.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
به رنگ خدا خدا.
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
الله الله اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون عزیز بلند مرتبه‌ای که بنده های پرهیزکار در محضرش گرامی‌ترند و خطاکاران گناهکار به توبه و بخشش او امیدوارند. به نام خدا. یا به خاطر داشتن پدر و مادری مهربون از تو ممنونیم، به ما توفیق بده که در سایه محبت اهل بیت علیهم السلام قدردان بزرگترهامون باشیم تا به رنگ تو در بیاییم، به رنگ خدا.
سبحان الله.
بنده های خوب خدا، سلام. سلام به شما که از بین همه رنگ های دنیا رنگ خدا رو انتخاب کردید و از بین همه برنامه ها برنامه برنگ خدا رو از رادیو معرف. اما موضوع برنامه امروز،
قال محمد بن علي الباقر عليه السلام: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة.
امام محمد باقر عليه السلام می فرمایند: تمامیت کمال فهمندوزی در دین و بردباری بر ناگواری و انداز نگاه داشتن در زندگانی است.
امیدوارم که نسبت به این حدیث عنایت کافی رو داشته باشید، هم نسبت به ترجمهش، هم محتوای ارزشمندی که داره. گفتیم از منظر امام باقر علیه السلام تمامیت کمال، فهمندوزی در دین، بردباری بر ناگواری و اندازه نگه داشتن در زندگانی هست که این تفقه در دین چه نشانه ها و شاخصه هایی داره که جناب استاد اعوانی هم به بخشی از اون اشاره کردن. کمال، رشد و پیشرفت بشری در این سه شاخصه نهفته است. و امروز راجع به عمل درست به دستورات دینی میخوایم صحبت بکنیم، یعنی عملیاتی شدن آموزه‌های دینی در صحنه اجتماع. چه کار بکنیم که دانستاهای دینی، آموزه‌های دینی، آموزش‌های دینی که دیدیم بتونیم در صحنه اجتماع اون رو بهترین شکل پیاده بکنیم، در رفتار خودمون اون رو نشان بدیم. یکی از آموزه‌های دینی ما صداقت هست یا راستگویی. این صداقت در همه حوزه‌های زندگی بایستی که جریان داشته باشه، مثل بازار، محل کار، ادارات ما، محلهایی که محل خدمت رسانی به مردم هست، در برخورد با همسایه مردم و دیگران و امثال اون. حالا سوال این هست که چرا این صداقت و راستگویی در رفتار و کردار ما کمرنگه؟ به قول معروف چرا پای عمل راستگویی لنگ میزنه؟
چرا در برخی از بخش‌های کشورمون روی آوردن جوان‌ها به مواد مخدر زیاده؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی توی خیابان ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیبه، رفت و آمد توی خیابان یکی از مسائل ماست، مسئله کوچکی هم نیست، مسئله اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است، چقدر درسته، چه الزاماتی دارد که باید اونها رو رعایت کرد، چقدر اون الزامات رو رعایت میکنیم، الگوی تفریح سالم چیست، نوع معماری در جامعه ما چگونه است. ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است. در این بخش اصلی و حقیقی و واقعی تمدن که رفتارهای ماست، چقدر این نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای ماست، چقدر عقلانی است، منطقی است. طراحی لباسمون چطور؟ مسئله آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درسته؟ چقدر مفیده؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یک دیگر حرف میزنیم؟
به رنگ خدا، یعنی
خدای بی همتا، به رنگ او در آییم تا بنده او باشیم.
و نحن له عابدون.
سلام عرض بکنم خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام اعوانی، پژوهشگر در حوزه قرآن و اطرد.
سلام علیکم، منم محضر شریف شما و همه شنونده های محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. جناب آقای اعوانی، در ادامه توضیحاتی که در مورد حدیث امام باقر علیه السلام میخواید بفرمایید، امروز هم میخواییم شنونده صحبتهای شما باشیم و اینکه با توجه به این حدیث چرا بعضی رفتارهای ما منطبق با آموزه‌های دینی نیست، مثل همین بحث صداقت و راستگویی که مطرح کردم.
مطلب مهمی که از سالی اشاره فرمودید، من اجازه بدید یک مقدمه‌ای برای اون عرض کنم. اینکه واقعا چجوری انسان در اجتماع رفتارهای خودش رو بر اساس آموزه‌های دینی تنظیم بکنه، این البته ممکنه نظرات مختلفی وجود داشته باشه و هر کسی از یک بعدی بهش بپردازه. منم به خواست یاری خدای موسی میخوام یک بعد رو اینجا مورد توجه قرار بدم و اون رو انشالله دعوت کنم از همه شنوندگان محترمتون به این بعدی که عرض میکنم دقت کنن. و اون اینه، اگر خود کلمات قصار 252 نهج البلاغه رو شما دقت بفرمایید، اونجا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میفرماند فرض الله الامر بالمعروف مصلحه للعوام، خدای متعال امر به معروف رو واجب کرد برای اصلاح توده های مردم. یعنی نوع مردم اگر میخوان اصلاح بشن، خب در بین این نوع مردم که امیرالمومنین دارن صحبت میکنن کیا بودن مگه در ظرف حضرت؟ کسانی بودن که خب نوعا وحدانیت خدا رو پذیرفته بودن، رسالت پیغمبر اکرم رو بهش شهادت داده بودن. اما خب واقعیت قضیه اینه که اون چه که از آموزه های دینی آموخته بودن در رفتارهای اجتماعیشون خیلی هویدا نبود. در واقع امام علیه السلام به این حقیقت دارن این صورت اشعار میدن که اگر ما هوای همدیگر رو داشته باشیم، به این معنا که وقتی در مسیر زندگی در اجتماع به یک برخوردی مواجه میشیم که اون خلاف اون چیزی که خدای متعال دستور داده، واقعا به همدیگه تذکر بدیم. من میخوام دعوت کنم از شما بزرگواران این آیه 71 سوره مبارکه توبه رو اگر دقت بفرمایید نکته بسیار مهمی رو توجه میدن. خدای متعال در این آیه با ما اینطور صحبت میکنن که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات، چه مردان مؤمن چه زنای مؤمن، اینها نسبت به هم دیگه ولایت دارن. این خیلی نکته مهمی است. خب حالا ولایت دارن که چیکار بکنن؟ حالا خواهش می‌کنم دقت کنید، می‌فرماد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینا برای اینکه همدیگر رو امر به معروف کنن، نهی از منکر بکنن. چرا خدای متعال این فرمایش رو بیان کرد؟ حالا اینو در ضمن اون بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام بذارید. شما خواهش می‌کنم توجه بکنید، اگر مثلا یه کسی به فرمایش استادی مثلا کم فروشی کنه خدای نکرده در مسیر جامعه،
بله،
اگر همه به او تذکر بدن، خب این از قبل میدونسته، ویل للمطففین رو مکررن خونده شنیده که وای بر کم فروشان مثلا،
بله.
اما چرا واقعا این کار رو انجام میده؟ حالا شما تصور بکنید کسانی هستن که مستمرن از سر دلسوزی ها، یعنی واقعا برای خدا او رو نصیحت میکنن. آقای امام جواد علیه السلام فرمودن المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت نیاز داره، یعنی اگر نباشه خلاصه این بود رو مشکل داره، بود ایمانیش.
بله.
اول بعد از اینکه فرمودن توفیق من الله و واعظه من نفسه، اینکه خدا کمکش بکنه و یک نفس موعظه‌گری داشته باشه، بعد اینطور فرمودن و قبول من من ینصحوه، اون کسی رو که خیرخواهشه حرفشو قبول بکنه. والا این خیرخواهش حرفشو قبول بکنه، همین امر معروف نهی از منکر دیگه. چون اگر انسان زیر سایه این مطلب، این رهنمون رو عملیاتی بکنه، باید مطمئن باشه که انشالله فضای اجتماع رو تقوا فرا میگیره. وقتی میگیم فضای اجتماع رو تقوا فرا میگیره، منظورمون همون چیه؟ همون چیزیه که آموزه های دینی رو ما منطبق بر رفتارهای اجتماعی بکنیم. من تمام همم اینه که این مطلب انشالله به خاطر یاری خدای متعال تبیین بشه. امر به معروف و نهی از منکر خیلی کار میکنه تو این فضا، برای اینکه این آموزه ها منطبق بر رفتارهای اجتماعی بشه. در همین راستا اگر خدای متعال کمکمون بکنه، ما حرکت بکنیم، این اصلاح اتفاق میفته. اما من علاقمندم یک نکته رو هم توجه بدم برای اینکه انشالله این آموزه های دین منطبق بر رفتار اجتماعی ما بشه. اگر کسی ما رو نصیحت کرد، ما با یه وقت نمیدونم دقت کردید آقای هدایت فریانت دیدید بعضی ها مثلا تا یه کسی مثلا شروع میکنه به نصیحت یا موعظه، میگه نکنه بازم میخوای نصیحتمون کنی، شنیدی این رو؟
بله بله زیاد.
بله، گاهی اوقات این متاسفانه رواج داره. این نکته رو من میخوام توجه بدم. اگر آیه 79 از سوره مبارکه اعراف رو توجه بکنید، یک مطلب بسیار مهمی رو توجه میده. خب این آیه 79 سوره مبارکه اعراف، این حضرت صالح این قوم رو نصیحت کرد، فرمود که فقط ابلغتکم رسالت ربی، من اون چیزی که پروردگارم فرموده بود به شما ابلاغ کردم. اما میدونید مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه ولا که لا تحبون الناصحین، شما آدمایی که نصیحتتون میکنن، چون نصیحت میگیرید یعنی خیرخواهی،
بله،
من شما خیرخواهی میکنند و نصیحتتون میکنن، شما اینا رو دوست ندارید. من چرا این نکته رو توجه دادم؟ به خاطر اینکه قوم حضرت صالح که بهش ایمان نیاوردن، اینا دشمنان خدا هم دیگه.
بله.
اگر ما پذیرفتیم یکی از اوصاف دشمنان خدا اینه که نصیحت رو نمیپذیرن، لا تحبون الناصحین، به این معنی که دوست ندارن اصلا آدمای نصیحت کننده رو. خب اگر این رو توجه بکنید، میرید در زیارت امین الله، اونجا در زیارت امین الله خاطر شریف همه شنوندهای محترمتون هست، الحمدلله همه اهل فضلن، اونجا امام سجاد علیه السلام کنار مسجد شریف امیرالمؤمنین وقتی با خدا صحبت میکنن که اللهم فاجعل نفسی مطمئنه بقدرک، بعد در ادامه فرمودن مفارقه لاخلاق اعدائک، خدایا منو از نفس من رو از کسانی قرار بده که از اخلاق دشمنان تو به دورن.
بله.
خب الان شما دیدید در این آیه 79 سوره مبارکه که اعراف که یکی از خلقیات اعداء خدا، دشمنان خدا اینه که آدمای نصیحت کننده رو دوست ندارن.
ولی با وجودی که دوست ندارن، ولی این مانع از این نمیشه که ما نصیحتشون نکنیم و خیرخواهشون نباشیم.
همینطوره.
بله بسیار.
اما اینکه واقعا چرا ماها گاهی اوقات در بعضی از برخوردهامون میبینیم صداقت نداریم؟ یعنی مثلا گاهی اوقات قولمون با عملمون نمیخونه،
سازگار نیست. درسته،
همینطوره. اینو اگر اجازه بدید من به یکی دو تا آیه توجه بدم، بخواست و یاری خود متعال مطلب جا میفته، چون چرایی این مطلب اگر جا بیفته اون موقع راهکار عملیش رو هم بخواست و یاری خود متعال ما متوجه بشیم و عمل بکنیم، این قصه انشالله اصلاح میشه. قبلا عذرخواهی میکنم اگر تندتر صحبت میکنم برای اینکه بتونم مطلب رو برسونم.
بفرمایید.
ببینید آیه دوم و سوم سوره مبارک عنکبوت رو ببینید، اونجا خدای متعال فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. شما فکر کردید همین که مردم فکر کردن همین که بگن ایمان آوردی ما دیگه اونها رو مورد ابتلا و آزمایش قرار نمیدیم؟ اینطور نیست. ولقد فتنا الذين من قبلهم، قبلیای شما را آزمایش کردیم، حالا اینجا رو دقت کنید، فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبین. به خاطر اینکه بدون خدا، بدونه که میدونه میخواد به ما ثابت بشه که کی راست میگه کی دروغ میگه. خب این کی راست میگه کی دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی قولش با فعلش هماهنگه، چون قبلا ادعا کرده بود اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. خب حالا الان ببینم اگر من گفتم این کار انجام بده، اون قولی که داشتی صداقت داری در مقام عمل هم انجام بدی؟ اون مشکل از کجاست؟ چرا بعضی از ماها میلنگیم؟ این رو حضرات معصومین در این صلوات و سلام توجه دادن. من فقط به یک بیان نورانی امام سجاد علیه الصلاه و السلام در دعای 21 اشاره میکنم و حالا انشالله اگر فرصتی بود محضر شریف بدون جلسه بعد عرض خواهم کرد.
خواهش
میکنم. اون بیان نورانی در دعای 21 اینه: ولا ابلغ رضاك ولا انال ما عندك الا بقاعتك بفضل رحمتك. خدای من هیچ موقع به نهایت رضایت تو نخواهم رسید، هیچ وقت به اون چیزایی که پیش توه، یعنی تمام کمالات از تنعمات مادی و معنوی که یکیش همین صداقته، نخواهم رسید مگر اینکه اطاعت فرمان تو رو بکنم و فضل و رحمت تو شامل حالم بشه. خب از مشخص شد راه درمان این قضیه کجاست؟ ادامه اطاعت فرمان خدا ایمان رو ارتقا میده.
بله.
ایمان که ارتقا پیدا کرد، اون موقع انسان قول و فعلش با هم دیگه هماهنگ میشه.
بله.
امیدواریم انشالله خدای متعال به همین ما توفیق مرحمت کنه که در این مسیر موفق بشیم.
انشالله. متشکرم جناب استاد اعوانی.
زنده باشید.
شما رو به خدا میسپارم.
اعتماد به دعا خدا
سلامت باشید.
بارش رحمت، نزول برکت،
زندگی به رنگ خدا.
زندگی به رنگ خدا.
امتحانای آخر ترم شروع شده بود و همه درس می‌خوندن و جزوه می‌گرفتن و خلاصه مشغول درس و بحث بودن که یکی از بچه‌ها بهمون گفت راستی مگه ما تصمیم نگرفته بودیم قبل از رسیدن ماه رمضان اتاقامون آب و جاروی حسابی بکنیم و با خونه تکونی به پیشواز ماه رمضان بریم؟ چیزی به ماه رمضان نمونده ها؟ بیایید همین جمعه کل خوابگاه رو تر و تمیز کنیم و خیالمون راحت شه. پس امتحان شنبتون رو توی این دو سه روز بخونین که جمعه از زیر کار فرار نکنین. ولی بچه ها برای امتحانا خیلی راضی به این همکاری نبودن. برای همین تو زمان موعود یعنی روز جمعه اکثرشون رفته بودن کتابخونه دانشگاه و تا شبم بر نگشتن خوابگاه. من و 4-5 تا از بچه ها و خانم زمانی که از کارمندای خدماتی خوابگاه بود از طبقه سوم شروع کردیم به آب و جارو و تمیزکاری. ساعت 9:10 شب بود که همه خوابگاه مثل دسته گل داشت برق می زد. بچه ها هم دیگه از کتابخونه اومده بودن. فردا صبح امتحان اخلاق داشتیم. همه درس حفظی بود. ما هم که دیروزش نتونسته بودیم یه دور بخونیم خیلی مضطرب بودیم. خلاصه با نگرانی و دلهوره سر جلسه امتحان نشسته بودیم که استاد اومد بهمون سر بزنه. توی دستش یه برگه بود و روش چند تا اسم نوشته شده بود. استاد وارد کلاس که شد همه بهش سلام کردیم و از سوالای سختی که برای امتحان طرح کرده بود ناله می کردیم که لبخندی زد و با یه لطف و مهربونی خاصی گفت اسم این چند نفری که می خونم بیان بیرون. داشتیم از ترس می مردیم. اسم 2-3 نفر رو خوند. سرم رو برگم بود و سوالای سخت رو نگاه می کردم. اسم منم خوند. با وحشت زیاد از جام بلند شدم. استاد چی شده؟ کسی چیزی بهتون گفته؟ حالا بیا بیرون. اسم 2-3 نفر دیگر رو هم خوند و ما همونایی بودیم که دیروز به جای درس خوندن مشغول خونه تکونی بودیم. استاد بهمون نگاه کرد و گفت شنیدم دیروز خیلی درس خوندین. استاد ببخشید آخه اتاقامون خیلی کثیف بود و ماه رمضان هم نزدیک. شما نمره کامل از درس منو گرفتین. برای اینکه به علمی که توی این یه ترم دست آورده بودین عمل کردین. اون کاری که شما دیروز انجام دادین یه امتحان عملی بود که همه تونم 20 گرفتین. امتحان درس دین و اخلاق عمل کردن به علمه، نه حفظ و از بر کردن چیزی که استاد بهتون میگه. نظافت و بهداشت اصل مهم تو زندگیه. مخصوصا وقتی آدم داره جسمش رو از آلودگی پاک میکنه، باید دور و بر محیط زندگیش رو هم پاک کنه.
حبیبی حبیبی حبیبی
پیغمبر می فرمان لا یحشر المرء الا علی ما مات علی ولا یموت الا علی ما عاش علی. از این سریعتر یعنی مردم هر رنگی زندگی می کنید همون رنگ می میرید. رنگ تقلبی، رنگ بی عفتی، رنگ بی نمازی، رنگ بی حجابی و بد حجابی، رنگ ربا خوردن، رنگ ناشایستی است. با این رنگ کسی بهش نمیره.
و من احسن من الله صبره.
همه کارا رو میتوانیم رنگ خدایی بهش بدیم، یه مقداری توجه میخواد.
به رنگ خدا خدا.
اگر زندگی منهای خدا شد، ولا در اون زندگی پول باشد، ولا در اون زندگی ریاست باشد، ولا در اون زندگی رفاه باشد، قرآن می فرماید این زندگی نظیر یک کسی است که یه عمارتی لب دره سیل زده بسازد، با یه طوفانی میرود ته دره. زندگی توأم با گناه مثل کسی است که یه ساختمان عالی بسازد اما پی نداشته باشه، اما ریشه نداشته باشه. معلومه این بنا به جایی نمیرسه. ما اگر تأمین آتیه برای اولاد بخواهیم که میخواهیم، اگر عاقبت به خیری برای خودمون بخواهیم که میخواهیم، باید متقی باشیم.
انشالله که طاعت و عبادتتون قبول باشه و در این لحظه های معنوی ما را از دعای خیر محروم نفرمایید. ثانیه های پایانی برنامه امروز به رنگ خدا هست، باید شما رو به خدا بسپاریم. به اتفاق جمع دوستان خوبم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن.
برنامه برنگ خدا رو شنیدید. دوستان عزیز، در بهار قرآن ماه مبارک رمضان به سر ببریم. این روزا برنامه ها و مسابقات مختلف قرآنی در سراسر کشورمون در حال برگزاریه که یکی از اونا مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار رادیو زیارته. شما عزیزان شنونده میتونید برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و همینطور شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله بشین. نشانی رادیو زیارت در این دو پیام رسان هم اینه: @ رادیو زیارت. امیدواریم که شما هم جزو برندگان مسابقه آیه آیه در بهار باشید انشاءالله. اما یکی از جلوه های سبک زندگی اسلامی که در برنامه به رنگ خدا به اون پرداخته شد، آشنایی با احکام شرعی و البته فضای اخلاقی است. انشاءالله که بتونید در برنامه شمیم احکام از نکته های حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌الزاده استفاده کنیم، با یک حکم شرعی آشنا بشیم و در گنج سعادت هم از زبان استاد فلاح نکته های اخلاقی رو بشنویم و یاد بگیریم و در زندگیمون پیادش کنیم.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما ایم با برنامه شمیم احکام، بیان برخی از احکام کلی. در تمام روزهای سال بجز ایامی که روزه گرفتن واجب است، ماه مبارک رمضان مثلا، و بجز روزهایی که حرام است مثل عید فطر و قربان و همچنین روزهایی که روزه گرفتن کراهت داره مثل عاشورا، روزه گرفتن مستحب است. یعنی اگر در طول سال کسی بتواند غیر از این ایامی که گفته شد که حالا یا واجب است که اون تکلیف شرعی است، یا حرام است که نباید روزه بگیرد، یا کراهت داره که بهتر این است روزه نگیرد یا ثوابش کم هست، بقیه ایام سال اگر روزه بگیرد روزه گرفتن ثواب داره. اما در برخی از ایام سال روزه گرفتن مستحب مؤکد است، یعنی ثواب افزونتری و بیشتری داره. در طول سال دو ماه از سال، یعنی ماهای رجب و شعبان، روزه گرفتن مستحب مؤکد است، یعنی ثواب بیشتری داره. برخی از افراد هم توفیق دارن که این دو ماه رو به عنوان پیشواز ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. من حتی خودم در یکی از سفرهای تبلیغی در آفریقا یه آقایی رو دیدم که 30 سال بود روزه بود، یعنی 30 سال هر روز به جز روزهایی که گفته شد. حالا او شاید مکروه ها هم توجه نداشت به هر حال، اما غیر از روزهای حرام بقیه 30 سال گفتن که ایشون روزه است. حتی اون روزم که ما اونجا مهمان بودیم ایشون روزه بود و نهاری نخورد. خب اینم یک توفیقی است به هر حال. از نظر جسمانی هم خیلی ظاهر خوبی داشت، یعنی بله سلامت بود، گفت مشکلی هم ندارم. این دو ماه روزه گرفتن مستحب مؤکد است.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
و در هر ماه قمری، در هر ماه قمری پنجشنبه اول و آخر ماه، یعنی از محرم شروع کنید تا پایان ذی‌الحجه، غیر از ماه مبارک رمضان که روزه گرفتن واجب است و اون روزهایی که حرام است، عرض شد پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه قمری روزه گرفتن مستحب و مؤکد است. اولین چهارشنبه در دهه دوم ماه، یعنی 10 روز که از اول ماه گذشت، اولین چهارشنبه ای که پیش رو دارید و بهش